سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید.
فبأي آلاء ربك تتمارا،
بگو در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟
در ادامه آیات قبل در خصوص حاکمیت خداوند بر جهان و انسان این آیات می‌فرماید: چرا کافران و ظالمان از اقوام گذشته عبرت نمی‌گیرند؟ مگر نمی‌دانند که برخی تمدن‌های بزرگ در اثر ظلم و گناه و طغیان نابود شدند و دیگر اثری از آنها باقی نیست؟ اقوامی چون عاد و ثمود و نیز قوم نوح و قوم لوط در برابر دعوت پیامبران الهی به سوی توحید و درستکاری طغیان و سرکشی کردند. لذا در همین دنیا چنان عذاب الهی آنان را فرا گرفت که جز اندکی از افراد پاک و با ایمان همگی به هلاکت رسیدند. این یک واقعیت است که عده‌ای از افراد کفر پیشه و ظالم ناسپاسی کرده و نعمتهای مادی و معنوی الهی را به فراموشی می سپرند. این گروه از انسانها چنان دست به طغیان و ستمگری می زنند که کیفر کارهایی را که باید طبعاً در آخرت دریافت کنند در همین دنیا بر آنها نازل می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، با مطالعه تاریخ گذشتگان از سرنوشت بد آنها درس عبرت آموخته و راه طغیان و سرکشی را در پیش نگیریم. دو، کیفرهای الهی اختصاص و قیامت ندارد. در برخی موارد ظالمان در همین دنیا نیز به سزای کرده های بد خویش می رسند. و نکته پایانی این که ظلم و ستم به مردم و طغیان در برابر خداوند عامل هلاکت اقوام پیشین بوده است.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در سفری وادی نور. در آخرین برنامه در این زمینه صحبت کردیم محضر شما که انسان نباید غیر خدا را بپرستد و بندگی بکند در برابر غیر خدا، زیرا انگیزه انسان برای بندگی اگر کمک جستن از دیگری غیر خدا باشد و غیر خدا باشد، قرآن کریم به ما می فهماند که تمام نیروهای هستی در اختیار خداوند است و غیر از او نیروی ندارد. و همین گونه اگر طرفه عزت جستن هستید، باز هم عزت برای خدا و در دست خداست. ان القوة لله جميعا فلله العزة جميعا. انگیزه سومی که ممکن است یک انسان بر اساس اون انگیزه کسی غیر از خدا را عبادت کند، و عبادتی در اینجا بدین معنا هست که کرنش کند در برابر او و سری بندگی و اطاعت و تسلیم در برابر او فرود بیاورد، این انگیزه ممکن است برای تأمین معاش و روزی باشد و در پی آن باشد که درآمد او و معاش او و رزق و روزی او افزوده شود. اگر چنین انگیزه ای انسان را وادارد که به غیر خدا متوسل شود و غیر او را بپرستد، باز هم قرآن کریم می فرماید لا یملکون لکم رزقا، هیچ کسی معبودهای باطل، انسانها، غیر انسانها، هر کسی اگر در این عالم سراغ برود و هر چیزی را که شما سراغ بدهید، مالک رزق انسان نیستن، واسطه در رزق هستن ولی مالک رزق انسان به شما نمی رود و مالک رزق انسان ها فقط و فقط ذات احدیت است. آره، اونها واسطه های در رزق هستن و خداوند اونها را واسطه قرار داده است، مثل باران، مثل زمین، مثل آب، مثل خورشید، همه اینها واسطه های رزق الهی هستند. مثل اینکه انسان باید تلاش کند، اگر کسی تلاش نکند از رزق الهی نمیتواند استفاده بکند، ولی تلاش انسان فرع بر آن است که رزق وجود داشته باشد در این عالم تا انسان تلاش کند اون را به دست بیاورد. مثلا زمینی باشد که بر اساس آن انسان کشت کند و زرع کند و از آن حاصل بردارد. اگر زمینی نباشد، بذر و شخمی نباشد، و اگر آفتابی نباشد و اگر آبی نباشد و اگر تمام اون چی که در رویش یک گیاه، رویش یک میوه و یا خوردنی ها و پوشیدنی های دیگری که در این عالم هست، اگر تمام اون شرایط و بسترها رو خداوند فراهم نکند، تلاش این انسان به تنهایی به جای ره نمیبرد. بدین ترتیب اگر انسان برای تأمین معاش خود و برای روزی خود در برابر معبودهای غیر خداوند اظهار کرنش کند و از او اطاعت و پیروی کند، این اطاعت و پیروی باطل است و در حقیقت ره به تاریکی زدن است و تیر به تاریکی زدن، زیرا که مالک رزق انسانها فقط خداوند است. لا یملکون لکم رزقا، اونها هیچ اختیاری و هیچ توانایی برای تأمین رزق انسان ندارد. رزق و روزی، کمی و زیادی اون، افزایش و کاستی اون، فقط و فقط دست خداوند است و بس. بنابراین بر اساس این انگیزه هم نمیتوان غیر خدا را عبادت کرد و در برابر او تسلیم بود و سر کرنش فرود آورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است: @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا
رحمن.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های خاص افراد مذکر و مؤنث، مخصوصا در خانم ها، با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم. راجع به تبخال های ناحیه تناسلی، می دانیم که تبخال معمولا افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخال های پوستی دور دهان و بینی می شناسند، اما گهگاهی البته به اندازه بسیار کم افرادی هستند که بنابر دلایلی ممکن است که دچار تبخال‌های ناحیه تناسلی شوند. راه‌های انتقال در ارتباط با تبخال‌های تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه اگر درمان نشوه، اگر بررسی نشوه، میتونه خطر داشته باشه، مخصوصا برای خانم های حامله و باردار، اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکن خطر آفرین باشه، در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر ای آلودگی وجود داشته باشه میتونه ای آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه. راههای وقایه، راههای پیشگیری و ای که چی کارهایی باید شوه و که اطور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشوه، شیوع پیدا نکنه، و خطرها و راه‌های درمان و معالجه را در این ارتباط می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی. امید است با توجه به حساسیت موضوع، مخصوصاً خانم‌های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @
رادیو دری مشهد.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشد؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره. یک ویروس تبخال تیپ یک هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی، اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست، و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه. با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در حرارت بدن به صورت ناگهانی بالا بره و هر نوع شوک بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ یک دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم. اما تبخال تناسلی ویروس تیپ 2 تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده. در خانم ها در ناحیه واژن، در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه. البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی، ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه از پوست فرد مواجه میشه، به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره، روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی، مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه، میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه. اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولا در صورت بروز تبخال، به خصوص تبخال تناسلی، به صورت خوشه‌ای ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم، چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه. و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره. در همون ابتدا، در اولی که تماس رخ میده، 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی، گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین، گاهی استفراغ، حالت تهوع، سردرد و بیحالی شبیه یک بیماری آنفولانزای دیگری که میتونه این علائم خستگی و بیحالی و ضعف رو هم همراه داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال، چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی، بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجا حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانم‌هایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون. و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی، نه هیچ زایعی دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروه‌هایی در مرز خطر هستند؟ و ای عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال باهاش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره هایی از سیکل های ماهیانه خانم ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولا تبخال تو همون زمانه. خانم ها فکر میکنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه میکنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودید عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست. اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا مصرف میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگر موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بدین که در دوران حاملگی برای خود خانم های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چی خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه زایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه زایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی HIV مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره. به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس زایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد عارضه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار عارضه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن، برای درمان این عوارض و برای درمان زایات پوستی چسبی و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان‌های ضد ویروس مثل آسیکلوویر، والاسیکلوویر، داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کامل انجام بگیره. و اگر دچار زایات عود شدن که معمولا زایات عود در جاهای غیر از جاهای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو متغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. استفاده مکرر از شوینده های مختلف، اون هم توسط بانوان، باعث از بین رفتن چربی و رطوبت از سطح پوستشون میشه. اصولاً خانم هایی که حساس و وسواس هستن میرن به سراغ مواد شویندهی که قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی قوی داشته باشه. بعد در کنارش گلمندن که چرا ما پوست دستمون خشکه، چرا پوستمون ترک برداشته، این لکه های پوستی چی هست؟ وقتی که مواد شوینده به راحتی روی این سطوح چربی ها و لکه ها را از بین میبرن، چطور توقع داریم که به پوست ما که اینقدر حساس و لطیف هست آسیب نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستند که برای پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شوینده مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون ها هستن که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. در واقع میشه گفتش که صابون یه نمکیه که در اثر اضافه کردن باز و اسید به هم دیگه به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولا آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هول و هوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هول و هوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن، که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار موجود هستن. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده از صابون همچنان بیشتر باشه. ولی برای پوستی که اشاره کردیم که میزان اسیدی پوست هولوش 4.5 هستش، این مواد مناسبتر هستن چون پهاش و اسیدیته اونها رو میشه تا حدودی به دلخواه در واقع مورد نیاز تنظیمشون کرد. یعنی کارخونه ها این مواد رو با اسیدیته های مناسب برای پوست حساس و خشک و پوست چرب تهیه کردن و موجود هست. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتری یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتاً با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستن و عوارض کمتری رو در مورد اینها مشاهده میکنیم، به خصوص در مورد جاهای مختلفی که ممکنه که مورد استفاده قرار بگیرن. توی بعضی از شهرها ممکنه که از آب چاه استفاده بشه و هرچی آب چاه میزان مواد معدنی بیشتری داشته باشه، امکان ترکیب شدن با مولکول‌های صابون درش وجود داره و اون وقته که خیلی وقتا مشاهده می‌کنیم صابونی که مثلا تو آب سبکی مثل آب تهران مشکلی باهاش نداریم، توی آب شهرستان ممکنه که یه حالت ماسیدگی و پوستریزی رو روی موها ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به شرایط آبی شهرهای مختلف، صابون ممکنه توی بعضی موارد استفاده از صابون ممکنه که کمی مشکل یا دشوار باشه. از طرفی ممکنه که بعضی اشاره بکنن که ما از صابون استفاده میکنیم و مشکلی نداریم، ولی از اونجایی که تفاوت بین پوست آدم‌ها وجود داره میشه گفتش که بله، خیلی ها ممکن از صابون استفاده بکنن و مشکلی نداشته باشن، اما چون شامپو از نظر اسیدیته مناسب تر هستش، معمولا پیشنهاد اول شامپو و شوینده های غیر صابونی هستن. اشاره کردیم که این محصولات معمولا کمی گرونتر از صابون های معمولی هستن. معمولا شرکت ها برای تعدیل قیمت اینها میان در واقع صابون یا شوینده های مختلط تولید میکنن، یعنی در واقع میشه گفتش که مقداری از صابون و مقداری هم از شوینده های غیر صابونی رو با یه نسبت مناسبی در واقع ترکیب میکنن که بتونن هم اسیدیته اون شوینده رو به پوست نزدیک بکنن و هم قیمتش رو متعادل تر بکنن. نکته ای که معمولا توی تبلیغات اشاره میشه به عنوان شامپو یا شوینده های گیاهی، اینها فقط صرفا تبلیغات و ممکنه که حد اکثر اسانس یا عصاره‌ای وجود داشته باشه، ولی به هیچ وجه خصوصیات اون شوینده های طبیعی رو توی این شامپوها ما مشاهده نمی کنیم. در مورد شوینده های طبیعی مثل سدر و گل سرشوی، اشکال عمده‌ای که وجود داره تمیز کردن اونهاست و وقتی که اینها رو استفاده میشه برای شستن اونها ممکنه که آب زیادی لازم باشه و از طرفی هم ممکنه که خوب به هر حال پاک نشه و خودش رو به شکل پوسته و شوره نشون بده. اگه احیانا بین شوینده های مدرن و شوینده های سنتی هم بخوایم مقایسه بکنیم، باز ارجحیت با شوینده های مدرن هستش. برای کسانی که پوست حساس تری دارن، معمولا کارخونه ها شوینده های مناسبی رو به شکل کرم صابون یا شوینده های کرمی در واقع تولید میکنن که خشکی بیش از حدی که ممکنه توی استفاده از شوینده ها ایجاد بشه رو تا حدودی تعدیل میکنه.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان‌های زنان، در رابطه با عامل و علت تبخال‌های پوستی علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است صحبت کردند. گروه های پرخطر مخصوصاً اونایی که نقص ایمنی دارن اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشد. و شایع‌ترین راه انتقال رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی این عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه. و تاکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال با زیگیل یا زخ یا ناشک ارتباط داره؟ چون بعضا عفونت و زایعات ویروسی که باعث زیگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم. آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زیگیل ارتباطی با هم دارن؟
زیگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست. اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره HSV میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست، و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه. و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگه هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحاً گفته میشه، و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری های مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت های حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه، و اونها نیز معمولاً با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربه قابل تشخیص و درمان هست. و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علی رغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر بیاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهای برای بعض افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستن که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمیتور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگر هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر، تشکر. وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
جا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سر و سر، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
آهای، کسی در حجره نیست؟
از شاه خدمت میرسم. یویوی بر جناب وزیر، حجره محقر مرا به نور حضورتان منور نمودید، قدم رنجه کردید، خوش آمدی، صفا آوردید.
از کجا دانستی که ما وزیر می باشیم؟
کور شود آن که ولی نعمت خودش را نشناسد. مگر کسی غیر از جنابتان در این شهر هست که شهره خاص آن باشد؟ جناب وزیر، این حجره محقر و ناچیز به خودتان تعلق دارد. امر بفرمایید، در خدمتگزاری حاضرم.
سلام علیکم.
سلام خواهر جان.
من حریر یمنی میخواهم. دارید؟
حجر خواهم. به حجره دیگر بروید، مهمان عزیزی دارم. جناب وزیر قدم رنجه کردن.
وزیر تویی؟
معلوم نیست که ما وزیر هستیم پیرزن.
با آن حاکم ستمگر بگو که آه محرومان روز دامنش را خواهد گرفت.
خاموش خواهرم، خاموش. این چه گشتاخیش در خدمت جناب وزیر؟
اگر نبود که ضعیفه مردنی هستی، ترا با واسطه این گستاخی عقوبت میکردم. سخت هم عقوبت میکردم.
بالا برو ببخشایی، سن و سال که بالا میرود قوه ادراک پایین میآید. برو ببخشایی.
چه بگویم، به خاطر شما از عقوبت کردن این عجوزه گذشتیم.
بخشش برازنده بزرگانی چون خودتان از جناب وزیر. خواهر جان برو، برو از حجره دیگری خرید کن. همین حجره کناری آنچی را که شما میخواهید دارد.
مردک، تو اصلا حریر یمنی نداری، حاکم ستمگر است دیگر. وقت ستمگر از باید میکنم.
برو ببخشی جناب بشیر.
میگویم از آن حریرها تاقی میخواهم.
حجره به خودتان تعلق دارد.
آن حریرها را میگویم، دیدی که؟
بله دیدم. میدهم غلامم تمام آن حریرها را به در سرای جناب وزیر برساند. تحفه بسیار بسیار ناقابل و ناچیزیست از طرف من به جناب وزیر.
تحفه هان؟ تو مرد زیرکی هستی، پس یادت نرود به سرایم بفرست.
خوش آمدید، افتخار بخشیدید. مرگه کم از آجنان حرامیان نیست، حرامیان در شام و تار می دوزند و در روز روشن. خداوند خفش کند.
یکی از دغدغه های حاکمان، خواه ستمگر باشند و خواه دادگر، مسئله جانشینیشان است. بخصوص اگر بر سر جانشینی رقابت جدی بین درباریان باشد. این دغدغه اینگونه جدی تر است. چه خونها که در این راه ریخته نشده و چه جنایتها که برای تکیه زدن بر مسند قدرت ریخته نشده است.
هوای نیکویست.
بله سرورم، این از قدوم نیک خودتان است. هوای نیکو برای شکار.
بیگمان امروز با دستی پر باز خواهیم گشت، اینطور نیست؟
همینطور است که میگویی برادر، اما ما قصد داریم که قبل شکار یک مسابقه بدهیم.
گستاخی مرا ببخشید، چه مسابقه ای سرورم؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
ما میخواهیم با جنابتان مسابقه بدهیم.
فدایتان گردم. این کمترین را کجا یارای مسابقه با خودتان است؟
جناب وزیر شتاب نکنید، اجازه بدهید که سرورمان بگوین چه مسابقه ای. آنگاه شما سخن بگوید.
مرا ببخشید
جناب وزیر، ما شنیده ایم که خودتان در سوارکاری چابک و استادید. مایل هستیم که با شما مسابقه بدهیم. برادرمان هم میان ما و شما حکم میکند، چطور است؟
سرورم، من عرض کردم که در هیچ کاری به پای خودتان نمیرسم. خواهش میکنم، خواهش میدارم مرا معاف کنید.
جناب وزیر تفره نروید، با سرورمان مسابقه دهید. بیشک مغلوب شدن از سرورمان برایتان سرشکستگی نخواهد داشت. من سرورمان را چابک سواری توانا میدانم.
در چابک سواری سرورم که شکی نیست، صرفاً به جهت آن که اطاعت امر سرورم را کرده باشم این کار را میکنم، و الا من چنین کاری را جسارت و گستاخی میدانم.
لفاظی کافیست جناب وزیر.
هرچی شما دستور بدهید، من حاضرم سرورم.
آماده باشید. یک، دو، سه، حرکت.
سرورم، شما مسابقه را بردید، مرا یارای رقابت با خودتان نیست؟
گوش کنید جناب وزیر، غرض از این مسابقه ساختگی این بود که قدری از همراهانمان به خصوص برادرمان دور شوید.
باید حدس می زدم که در پس این مسابقه ناگهانی مصلحتی در کار است.
می خواهیم رازی را با شما در میان بگذاریم.
با جان خود از رازتان محافظت خواهم کرد
جناب وزیر.
بله سرورم.
حقیقت این است که از جانب برادرمان خاطرمان آسوده نیست.
از چه خاطر؟
احساسمان این است که برادر ما فکرهایی در سر دارد.
چه می شنوم سرورم؟ فی المثل چه فکرهایی؟
گمان ما این است که او به تاج و تخت ما چشم دارد.
عجب.
این نیست که از درباریان و نظامیان ادهی را با خود همراه کند و بر ما بشورد.
خداوند، چه می شنوم؟ سرور من به سلامت باشند. حال چه خدمتی از من ساخته است؟
جناب وزیر، شما وظیفه دارید که کارهای برادر ما را زیر نظر بگیرید. ببینید که با چه کسانی نشست و برخاست میکند و چه در سر دارد.
بدیده منت، حتما هرچی شما امر کنید. اما اگر خاکم بدهان حدس و گمان سرورمان درست بود چه سرورم؟
در آن صورت خیال میکنیم که او برادر ما نیست. خودت میدانی که سزای خائنان چیست؟
مرگی سخت و عبرت انگیز.
یادتان باشد جناب وزیر،
بله سرور،
که این رازی است که به احدی نگفتیم. ما فقط شما را رازدار و امین خود میدانیم.
باعث افتخار این کمترین است. همانطور که عرض کردم، سرم برود رازتان را فاش نخواهم کرد.
این کارتان به اجر نمیماند جناب وزیر. برویم تا مبادا شک کنم.
حق با شما سرورم. برویم برویم. هی ایمان حرکت کن.
چه گفتی؟ حاکم به برادر خود مسنون است؟
همین طور است. اما مبادا از این سخن جایی یاد کنی که سرت را برباد خواهی داد زن.
تا کنون من چیزی را به کسی گفتم که این بار دومم باشد؟
به هر حال گفتم که یادت باشد.
حالا این را بگو، برادر حاکم ریگی به کفش خود دارد؟
حدس و گمان من این است که شک حاکم بی هیچ نیست. باید او را زیر نظر بگیرم، ببینم که اوضاع چگونه است.
مبادا برادر حاکم بفهمد که تو او را زیر نظر داری.
چه میگویی زن؟ من به کار خودم وارد میباشم استادم.
بیچاره حاکم، فکرش را بکن، از دست برادر خود هم در امان نیست.
چه بگویم؟ این خاصیت قدرت از زن.
بیگمان برای این کار به این خطرناکی حاکم برای تو هم پاداش خاصی در نظر دارد.
زن، از چه سخن میگویی؟ من بیشتر از پاداش به این میاندیشم که چه کسی بر اریکه قدرت باقی خواهد ماند، و الا پاداش که چیز مهمی نیست.
وزیر که از قبل هم حدس و گمانهایی میزد، به دنبال اظهار نگرانی حاکم از برادرش او را زیر نظر گرفت و متوجه شد که برادر حاکم اقداماتی را در دست انجام دارد. هرچه زمان بیشتر میگذشت، او متوجه نکات تازه‌ای میشد. برادر حاکم نه تنها با خیلی از درباریان سر و سر داشت، بلکه با سرداران و سپه سالاران هم روابط نزدیک برقرار کرده بود. وزیر متوجه شد که برادر حاکم نقشه‌هایی در سر دارد، اما نمی‌دانست چه نقشه‌هایی. او هر بار که حاکم می‌پرسید متوجه چیزی شده است یا خیر، از دادن پاسخ دقیق شانه خالی می‌کرد و می‌گفت که برای پاسخ دادن به سؤال حاکم نیاز به زمان بیشتری دارد. البته برای دلگرمی حاکم می گفت که چیزهایی حدس می زند، اما چون شواهد کافی ندارد نمی خواهد بیان کند که مبادا اشتباه کرده باشد. دوستان عزیز، می توانید ادامه داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره. شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خوشم از سفر الی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. روستای جواهرده یکی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی رامسر در شمال ایران است که با جاده رویایی و غرق در مه شما را به سفری در یک تابلوی نقاشی و خیالی دعوت می‌کند. این روستا با آب و هوای دلپذیر و چشم‌اندازهای طبیعی بی‌نظیر هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیار است که به محض قدم گذاشتن در جاده منتهی به این روستا از زیبایی‌های بی‌بدیل منطقه حیرت زده می‌شوند. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه شوید تا اطلاعات بیشتری درباره جاذبه های طبیعی و تاریخی این روستا، فرهنگ این منطقه و سوغاتی های جواهرده خدمتتان عرض کنیم. جواهرده از جاذبه های گردشگری مازندران به شمار می آید و یکی از روستاهای شهرستان رامسر در غرب استان مازندران و در مرز استان گیلان است. این روستای منحصر به فرد در حدوداً 30 کیلومتری مرکز شهر رامسر در دهستان سخت سر و در ارتفاعات 2000 متری رشته کوه البرز قرار دارد. جواهرده با تهران 260 کیلومتر فاصله داره و برای رسیدن به آن باید یک مسیر 5 ساعته را طی کنید. تنها مسیر ارتباطی جواهرده برامسر منتهی میشه. البته این روستا از راه کوهستان با قزوین هم مرتبط است. با عبور از یک جاده پرپیچ و خم جنگلی و سرسبز و حدود 50 دقیقه رانندگی از مرکز شهر رامسر به روستای جواهرده خواهید رسید. روستایی که در برخی از روزهای سال با ابرها پوشانده شده است و شما میتونید در آن به معنای واقعی کلمه در میان ابرها قدم بزنید. روستای جواهرده رامسر در ارتفاعات البرز قرار دارد و موقعیت جغرافیایی آن سبب شده تا آب و هوای دلپذیر داشته باشد. در گذشته مردم رامسر از جواهرده به عنوان ییلاق برای رهایی از گرمای شرجی تابستان شهر استفاده می کردند و در زمستانهای سرد و برفی به شهر خود برمی گشتند. جمعیت روستای جواهرده بر اساس سرشماری سال 1390 حدود 9800 نفر است. مردم روستا به پیشه دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول هستند و صنایع دستی اونا شامل آهنگری، مسگری، سفال و نمدبافی است. جواهرده برخلاف دیگر روستاهای ایران به دلیل استقبال زیاد گردشگران از امکانات نسبتاً خوبی برخوردار است که در میان اونو میتونیم به مسجدهای متعدد و امامزاده روستا، مغازه‌های فراوان، کافه‌ها و آلاچیق‌های زیبا و همچنین روشنایی و برق، آب لوله‌کشی، امواج شبکه‌های مخابرات، امواج شبکه‌های تلویزیونی، خانه بهداشت، درمانگاه، داروخانه، پزشک، بهیار و پاسگاه نیروی انتظامی اشاره بکنیم.
جنگل هیرکانی با درختان راش، شاه بلود،